روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم، سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر و اوقات به کامتون باشه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت رو دارید میشنوید و تشکر میکنم از همکارانم در خبر، در واحد مرکزی خبر. خب، برنامه برهان رو ما تا لحظات دیگه تقدیمتون خواهیم کرد. در روز جمعه سوم تیر ماه 24 ذوالقعده، بعد از اون هم 14:50 ماه بانو رو خواهید شنید که به بررسی مسائل زنان خواهد پرداخت. 15:30 برای بیداری صحبت‌های استاد رهیپور ازقدی و بحث معرفت شناسی دینی پخش میشه و قبار فتنه هم با بحث فتنه و فتنه‌گران ساعت 16:04 بعد از ظهر خواهد بود. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من به هر آنچه که از خیر تو بر من نازل کنی نیازمندم. انشاءالله سالم و سربلند باشید. برهان رو 20 بشنوید.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دربار بمان، یادگاری که در این گنبد دربار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه گرامی پیامبران عظیم الشأن الهی و پیشوایان معصوم و اولیای خداوند و با سلام به تمامی شما خوبان شنونده. با برنامه برهان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بیان معجزات پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام می‌پردازیم. تقاضا می‌کنم تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عزیزان، پیامبران الهی در دعوت مردم به سوی توحید همیشه با مشکلات فراوانی روبرو بودند که مهمترین این مشکلها سرسختی و لجاجت انسانها و دروغ پنداشتن دعوت پیامبران بوده. توی این مسیر برای اتمام حجت بر چنین انسانهای لجوج و کینه‌توز، پیامبران به امر و اذن خداوند دست به انجام اموری خارق العاده می زدن که از عهده غیر از اونها بر نمی اومد. به این امور خارق العاده که دیگران از انجام اون عاجز بودن اصطلاحاً معجزه گفته میشه.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، من که این کار ندارست در این کار بمان، در این کار بمان. اگر از پرده برون شد دل ما شکر ایزد که نه در پرده پندار بمان.
عزیزان، در این بخش از برنامه توجه شما رو به سخنان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام آقای حسن دهشیری جلب می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی سلام، خسته نباشید. شما برنامه برهان رو دنبال میکنید. اگر شنونده برنامه های پیشین بوده باشید، ما مقدماتی رو در این خصوص خدمت شما عرض کردیم که البته لازم بود و حالا نوبت میرسه به این که به صورت مستاقی به بیان نمونه های از معجزات که همون به بحث برهان مطرح میشه بپردازیم. و معجزات هم عرض کردیم توسط پیامبران الهی شکل میگیره، البته به اراده خداوند، که در واقع تأیید ادعای نبوت پیامبران الهی یا تأیید کسی است که ادعای منصب الهی رو مثل امامت داره. البته همجور که قبلنم بازگشاده، منابع اصلی ما در این گونه مباحث آیات قرآنی و روایات معصومینه و انشاءالله به نقلهای معتبر تاریخی هم استناد خواهیم کرد. دوستان، شما میدونید که انبیاء الهی تعدادشون زیاد هست. مشهوره که 124,000 پیغمبر ما داریم، اما از این میان تنها 26 نفر از اونها اسمشون در قرآن کریم ذکر شده. البته در قرآن کریم این هم آمده که رسولان الهی همراه با بینات بودند، که قبلا گفتیم یکی از تعابیری که درباره معجزه است بینه است، که جمع اون میشه بینات. مثلا این آیه رو توجه کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، حدید آیه 25. ما فرستادگان خود رو با بیانات فرستادیم و همراه با آنها کتاب و میزان قرار دادیم، نازل کردیم تا مردم به قسط و عدل قیام کنن. از این بیان استفاده میشه که همه فرستادگان الهی، رسولان پروردگار، مجهز به بیانات بودند. بیانه که جمعش میشه بیانات مفهوم واحدی داره. البته مصداقها و نمونه های متعددی میتونه داشته باشه و داره. و همجور که بارها اشاره کردیم، قرآن کریم هم از معجزه به بیانه یاد میکنه. بیانه به معنای دلیل واضح و روشنه که چون پیامبری از ناحیه خداوند میاد برای مردم و مردم از او دلیل روشنی رو طلب میکنن که نشانه صدق ادعا باشه، از این جهت بهش گفتن معجزه. بنابراین همراه شدن انبیاء الهی با بینات در قرآن کریم به وفور دیده میشه. یه نکته رو خدمت شما عرض بکنیم، ما با 3 نوع پیامبر در این خصوص مواجه هستیم. در قرآن کریم یک صورت به صورت اجمال و خیلی فشرده ماجرای اونها بیان شده و به بیانات همراه اونها اشاره شده، مثل حضرت نوح و هود و ابراهیم و شعیب و داوود و امثالینا. دسته دوم گروهی هستند که بدون ارائه بیانه و یا حتی درخواست قوم آنها از آنها که بیانه و معجزه بیارن، مردم اونها ایمان آوردن و گرویدن، مثل حضرات بزرگوار داوود، سلیمان، اسحاق، یعقوب، یوسف، اسماعیل، زکریا، یحیی و علی اصغر. گروه سوم داریم در قرآن کریم که به صورت تفصیلی در قرآن و روایات به معجزاتشون اشاره شده، مثل صالح پیغمبر، حضرت موسی، حضرت عیسی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا با توجه به اون چه گفتیم، به یاری خداوند میخوایم وارد اصل بحث بشیم و با رعایت تقدم زمانی به بازگویی گوشه های از بینات، یعنی معجزات رسولان الهی، انشاءالله میپردازیم که شما هم همراه ما خواهید بود انشاءالله.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
حضرت نوح اولین پیامبر اولوالعزم الهی است، یعنی صاحب شریعت. او از ناحیه خداوند شریعتی میاره که از او همجور گفتیم به عنوان اولین پیامبر اولوالعزم یاد میشه. حالا اجمالا با شناسنامه نوح میخوایم آشنا بشیم، مشخصات اجمالی این پیامبر الهی رو از نظر میگذرونیم، بعد انشالله بحثمون رو پی میگیریم. محققان میگن که اسم او عبدالملک یا عبدالاعلا بوده که چون زیاد نوحه و گریه داشته به نوح مشهور شده، پس نوح از نوح سرائی و گریه کردن و ماندین ها گرفته شده و لذا معروف شده به نوح، که قرآن کریم از او به نوح یاد میکنه و سوره‌ای هم در این خصوص به نام ایشون ما داریم. پیامبر عظیم و شأن الهی حضرت نوح عمر طولانی داشته، برخی 1000 سال گفتن، تا 1400، 2300، 2500 و تا 3000 سال هم بعضی ها یاد کردن. ایشون رو آدم ثانی و ابوالبشر هم میگن، چرا که قرآن کریم در سوره صافات آیه 77 داره و جعلنا ذریته هم الباقین، ما نسل و ذریه نوح رو در زمین باقی قرار دادیم. یعنی وقتی انشاءالله در بحثای آتی ما بهش اشاره میکنیم و شما دنبال میفرمایید، خواهیم گفت که وقتی طوفان شکل میگیره همه جا را آب میگیره، همه از بین رفتن، اونایی که باقی موندن در واقع از ذریه نوح بودن و از فرزندان نوح پیغمبر باقی موندن و لذا بهش میگن آدم ثانی یا ابوالبشر. حالا چه مقدار عمر کرده؟ در قرآن کریم به اون اشاره نشده، اما به مدت رسالت او تصریح شده. داره که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما، عنکبوت آیه 14. ما نوح رو به سوی قومش فرستادیم و او در میان اونها 950 سال درنگ کرد و بعدن طوفان اونها رو فرا گرفت و چه شد و ادامه پیدا میکنه جریان. در این آیه مدت رسالت ایشون رو قبل از طوفان که 950 ساله بیان میکنه. خب کسی که 950 سال پیغمبر باشه، طبعا قبل از او، بعد از این جریانات هم، خب عمر ایشون ادامه پیدا میکنه. بنابراین ایشون عمری طولانی داشته و همجور که گفتیم یکی از پیامبران بزرگ الهی و پیامبران صاحب شریعت که آدم ثانی و ابوالبشر هم بهش گفته میشه. در طول این مدت طولانی که حضرت نوح در میان قوم خودش قرار داره به عنوان پیغمبر، خب بیکار نمی نشینه، ایشون آمده برای ارشاد مردم، راهنمایی قوم خودش، اونم قومی که دچار انحراف در عقیده و در اخلاق و در زندگی بودند، بت می پرستیدن، اصلا میگن بت پرستی از اون زمان رایج شده. ایشون میاد اونا رو به پرستش خدا یگانه و ترک پرستش بت‌های چندگانه دعوت میکنه، اما خب اونها گوش نمیدن، به این سادگی دست از خدایان خودشون بر نمیدارن. یه مدت زیادی رو در بت پرستی به سر بردن. اینا با کمال گستاخی و جسارت میگفتن ما نراکه لا بشر مثلنا، تو چی هستی که ما از تو پیروی کنیم؟ تو هم یه بشر مثل خود ما هستی. تازه افرادی هم که دور تو رو گرفتن، به تو ایمان آوردن، آدمای متشخص، برجسته و مثلا چشپر کن نیستن، یا آدمای پست و عرازل دور تو رو گرفتن، بنابراین تو فضیلتی بر ما نداری. قال، از اینجا بعد لطفا دقت کنید وارد بحث میشیم. قال یا قومه ارائیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمتا من اندهی فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون. هود آیه 25 به بعد فرمود که قوم من اگر از طرف پروردگارم حجتی روشن و بیانی داشته باشم و مرا از نزد خودش رحمتی بخشیده باشه که بر شما پوشیده باشه، ازش خبر ندارید، آیا ما باید شما را در حالی که اکراه دارید بانوادار کنیم؟ یعنی شما چی میگید؟ اگر من بیانی داشته باشم، معجزه‌ای داشته باشم، دلیل روشنی داشته باشم که رسول پروردگار شما هستم، حرف ها رو از پیش خود نمیزنم، آیا بازم بایستی با اکراه شما رو وادار بینم مسئله بکنیم؟ یعنی من دلیل دارم، بیانه دارم، بیانه من چیه؟ حالا اصل بحث در اینجاست. خب نوح با بیاناتی همراهه، اما این بیانات کدامه؟ به تعبیر بعضی از بزرگان میگن که نوح وقتی اعلان رسالت کرد و قومشو دعوت کرد به توحید و ترک بت پرستی و با مخالفت و جسارت اونها و تکذیب اونها روبرو شد، به اونا میگه اگه باور ندارید من پیغمبرم، خب ببینید بیانیه‌ای که خدا من داده، رحمتی که خاص خودشه و به من عطا کرده، آیا با این وجود بازم پی به حقانیت من نمیبرید؟ باور نمیکنید که من پیغمبرم و نباید از من فرمان ببرید؟ حالا باز برمیگردیم در این که بالاخره معجزه‌ای که جناب نوح قرار نشون بده چیه؟ به یه موردش اشاره میکنیم که بنا به فرموده یکی از محققان گفته که این بیانیه مورد ادعای حضرت نوح که حقیقت داره، هرچند جنبه‌های مختلفی داره، ولی میشه گفت که یکی از اونها همون طولانی بردن عمر ایشانه. یه بیانیه خیلی واضحی است، یه معجزه روشنی است. یه انسان معمولی این اندازه عمر نمیکنه که 950 سالش رو فقط پیغمبر باشه. حالا در میان امت لجوج، عنود با اون وضعیت خاص که به گوشه از اون اشاره کردیم، این عمر طولانی داشتن خیلی مهمه. گاهی زیاد گفته میشه که یه پدر پیری دست بچهشو میگرفت، بگفت من که گوش ندادم به حرف این آقا، اما تو وقتی بزرگ شدی مواظب باش فریبت نده. او هم جالبه که وقتی بزرگ میشد و مخالفت میکرد با حضرت نوح و ازدواج میکرد و بچه دار میشد و بعد دست بچهشو میگرفت و میامد اونجا، همین حرف پدرش رو که پدر بزرگ هم زده بود به او میگفت. و این نشون میده که عمر طولانی حضرت خوب قابل توجه بوده و میشه گفت که با چندین نسل برابری میکرده. این یه کار خارق‌العاده است. کی میتونه عمر طولانی این اندازه داشته باشه؟ اونم با این مخالفت هایی که از قوم خودش میبینه، نامهربانه هایی که میبینه، این چیزی نیست جز عنایت پروردگار. این معجزه به شمار نمیره؟ آیا مردم نمیتونن توجه بکنن به این که حرفی که میزنن باطله؟ که میگوتن ما نراک الا بشرم مثلنا، ما تو رو جز بشری همانند خودمان نمیبینیم. خب شما اگه بشرید میتونید عمر طولانی داشته باشید، یه مشابه بیارید. بنابراین چون در تلیه بحث و در آغاز بحث معجزه حضرت نوح هستیم، تا به اینجا اکتفا میکنیم. انشالله ادامه بحث رو با پیگیری برنامه‌های آینده در خدمت شما خواهیم بود. اجمالاً داریم بحث از برهان میکنیم و معجزه و جریان حضرت نوح پیغمبر رو در دستور کارمون داریم. انشالله همراه ما باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دوستان، آنچه شنیدین سخنان جناب استاد دهشیری بود. از شما عزیزان دعوت میکنیم نظرها و انتقادهای ارزشمند خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 با ما در میون بذارین. همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 در اختیارتونه. از همه شما دوستان و عزیزان معارفی به خاطر همراهیتون با برنامه برهان تشکر میکنم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
ای پرده در پرده، بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چه رها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی، گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله اصطفاك.
برگزیده باش چون مریم، استوار مثل آسیه، مادر به سان خدیجه، و کوثر مانند زهرا. درخشان بتاب، ما بانو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی دوست، خدایی که لحظه ها معطر به نام مقدس اوست. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایی که شما شنوندگان گرامی، به خصوص ماه بانوهایی که وجودتون مظهر عشق و امید هست در خونه. انشاءالله هر جایی که هستید تنتون سالم باشه و دلتون خوش و لحظه هاتون سرشار باشه از عشق و امید و صداقت. افتخار داریم که امروز هم با برنامه ماهبانو مهمان شما شنوندگان گرامی باشیم. این برنامه به همت گروه فقه و اندیشه رادیو معارف برای شما تدارک دیده شده و قصد داریم که در این برنامه به بررسی الگوی سوم زن بپردازیم. زن نه شرقی نه غربی. از اونجایی که قرار هست در این برنامه الگوها و نظریه‌های مختلف رو درباره زنان بررسی کنیم، قطعاً به نظرات شما شنوندگان گرامی هم نیازمند هستیم و ممنون میشیم اگر که نظرات، سوالات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره برنامه ماه بانو به دست ما برسونید. سامانه پیام کوتاه ما 30553 برای دریافت پیامک های شما و برای دریافت پیام های صوتیتون هم 329-10-552 329-10-551 با پیش شماره 025 در اختیار شماست. محبت کنید بعد از اینکه برای ما پیام میفرستید در انتهای پیامتون نام ماه بانو، برنامه خودتون رو هم قید بفرمایید که پیام شما راحت تر به دست ما برسه. اما در ادامه آشنا بشیم با کارشناس محترم برنامه ماه بانو. بسم الله الرحمن الرحیم. لیلا محسنیان هستم، پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه. تخصص من در زمینه فلسفه و حکمت اسلامی هست. پژوهش‌هایی هم در زمینه فلسفه غرب داشتم. در حال حاضر در مقطع سطح 4 یا دکترای رشته حکمت متعالیه جامعت الزهرا مشغول به تحصیلم و به عنوان پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعت الزهرا و مدرس و معاون فرهنگی حوزه علمیه فاطمیه گرمسار مشغول به فعالیت می باشم. سرکار خانم محسنیان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام. خیلی خوش آمدید استاد، خیلی خوشحالم که امروز هم میتونم کنار شما باشم و انشالله یک ماه بانوی دیگر رو تقدیم شنوندگان عزیزمون بکنیم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم واقفی عزیز و همینطور شنوندگان عزیز و گرامی. انشالله بحث خوبی رو امروز با هم داشته باشیم.
انشالله. خانم محسنیان عزیز، بحث همیشگی ما در برنامه‌های ماه بانوی که تا به این لحظه تقدیم شنوندگان بزرگوارمون کردیم، الگوی سوم زن نه شرقی و نه غربی هستش. ما در برنامه‌های گذشته‌ای که کنار همدیگه داشتیم، یه سری معیارهایی رو که مطرح شده بود رو بررسی کردیم. برای مشخص شدن این معیارها برخی مبانی حقوقی رو با هم بررسی کردیم. بعضی از مصادیق این مبانی حقوقی مثل مهر و نفقه رو هم بهش پرداختیم و قرار شد که انشالله توی این برنامه مبانی حقوقی حجاب رو بهش بپردازیم و بحث حقوقی حجاب رو که از مبانی حقوق هست به طور کامل ارائه بکنیم و تکمیل کنیم این بحث رو. بله. درسته؟
بله. و میخواید من مختصری از برنامه‌های گذشته خدمتتون بگم؟
حتماً، خوشحال میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که شما فرمودید، ما داریم الگوی سوم زن رو مورد بررسی قرار میدیم. این بحث الگوی سوم زن رو از پیام حضرت آقا الهام گرفتیم. بله. زن نه شرقی و نه غربی مؤلفه‌هایی در این پیام هست و همینجور در مجموع منظومه فکری ایشون در خصوص زنان و بانوان که این مؤلفه‌ها رو استخراج کردیم و قصد داریم تو این سلسله جلسات به شنوندگان عزیز معرفی کنیم تا چهره این الگوی سوم شفاف بشه. اینجا. در این راستا ما اومدیم بحثمون رو از مباحث مبنایی شروع کردیم. گفتیم بهترین مبنایی که ما میتونیم برای بحثمون انتخاب کنیم مبانی حقوقی هست.
بله.
و در همین راستا مبانی حقوقی بانوان رو مورد بررسی قرار دادیم و یه سری حالا مبانی رو از حالا اندیشه های غربی و شرقی بهش پرداختیم و بعد مبنای حقوقی اسلامی رو بیان کردیم. در همین راستا همینطور که شما فرمودید یه سری مصادیقی مثل مهر و نفقه رو مورد بررسی قرار دادیم و الان قصدمون اینه که بحث مبنای حقوقی رو با بحث حجاب و عفاف کامل بکنیم و از اینجا وارد یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم الگوی سوم زن که بحث حجاب و عفاف هست برسیم. رهبری عزیز رو بحث عفاف و حجاب خیلی تاکید دارن.
بله.
ایشون یه جمله‌ای دارن، عبارتی دارن که میگن هر حرکتی که برای دفاع از زنان انجام میشه باید رکن اصلی اون رعایت عفاف زن باشه.
بسه.
پس ما اگر اینجا میخوایم از حقوق زنان دفاع کنیم، محور اصلیمون رو باید بحث عفاف و حجاب قرار بدیم. پس این بحث بسیار بحث مهمیه. خب همونطور که میدونید توی عصری به سر میبریم که بحث جنجالی هم هست، در قبالش نظریات متفاوتی بیان میشه. خب ما برای اینکه چهره واقعی این مسئله رو مشخص کنیم، از مبنای حقوقی داریم شروع می‌کنیم که در واقع تکمله مباحث گذشته و ورود به بحث عفاف و حجاب هست. به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی الگوی سوم زن.
خانم دکتر محسنیان، حالا دوست دارم در مورد این جمله حضرت آقا هم که اشاره فرمودید، این بحثی که بحث عفاف در حقیقت یه نوع حمایت از زن هست و به هر حال حفظ کنندگی رو داره، انشالله بیشتر صحبت بکنیم. قطعاً باید اینو بیشتر باز بکنیم. اگر اجازه بفرمایید، برای اینکه ما بحثمون رو کامل‌تر بکنیم و بازترش بکنیم و انشالله امروز بتونیم در مورد مبنای حقوقی حجاب حرفای کامل‌تری بزنیم، قبل از اینکه من بخوام سوالی از شما بپرسم، بریم سراغ گزارشی که همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم کرمی تهیه کردن و ببینیم که چه سوالی در این مورد پرسیدن. بعد انشالله مثل همیشه با هم دیگه تحلیل بکنیم، ببینیم چه نکاتی دستمون میاد و بحث رو با کمک کسانی که در گفتگو شرکت کردن ادامه بدیم.
بسیار عالی، مشتاقم که بشنوم.
خواهش می‌کنم شنوندگان بزرگوار هم کنار ما باشن، بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار مهربان سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه ماه بانو، عزیزانی که با رادیو معارف همراه هستید. من کرمی هستم و بخش گزارشی برنامه ماه بانو رو از شهر کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قم